باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تبریک عرض میکنیم ماه رجب رو و همچنین سال جدید شمسی رو محضر شما دوستان و محضر همه بینندگان عزیز برنامه سمت خدا. روال بحث ما در آخرین خطبه پیامبر بود که با عنوان هشدارهای نبوی تقدیم می شد. در واقع این خطبه یک سلسله هشدارها و خطراتی است که رسول خدا متذکر شدند و متاسفانه باید عرض کنیم که تقریبا خیلی هاش مبتلا به برخی از جوامع هست. اگر از اینها پرهیز بشه جامعه اصلاح میشه، خطرات مرتفع میشه. اونی که امروز عرض میکنیم، دقت بفرمایید، این فراز کلام پیغمبر خداست. قبلا عرض کردیم این حدیث در ثواب الاعمال مرحوم صدوق کامل آمد، مفصل هم هست، تحت عنوان آخرین خطبه هشداری پیامبر. اون بخشی که امروز عرض میکنیم اینه: من اکتسب مالا حراما، اگر کسی از راه حرام مالی رو کسب کنه، لم یقبل الله منه صدقتن ولا اتقن ولا حجن ولا اعتمار، نه صدقش قبوله، نه اگه برده ای را آزاد کنه، اتق که خیلی ثواب داره، نه حج نه عمره. معلومه این چهارتا مثاله، نه زیارت، نه عرض میکنم که فرض کنید برای عزاداری، نه برای کارهای خیر، حسینیه، مسجد. و در ادامه رسول خدا فرمود و من قدر علیه، دقت کنید، کسی به مال حرامی قدرت، حرامی قدرت پیدا کنه، توانشو داره، اما ترکش کنه و ترکهو مخافت الله، به ترس خدا، خدای من میتونم این مال حرام بخورم، از ترس تو میذارم کنار، کان فی محبت الله و رحمته، این در محبت و رحمت الهی قرار میگیره تا اونجایی که یؤمر بهی الی الجنه، فریاد زده میشه، فرمان داده میشه اینو ببریدش به بهشت. من قبل از ورود به بس این حدیث زیبا رو بگم که تو روایت داریم کسی که لقمه حلال میخوره، آقا شما الان ظهر میرید تو همین مدرسه مثلا غذا بخورید، یا تو خونش خانومتون واردتون نهار درست کرده دارید میخورید، نماز که نمیخونید، روزه که نیست، قرآن که نمیخونید، دارید چلو مرغ میخورید مثلا، دارید فرض کنید آبگوشت میخورید. کسی که داره غذای حلال میخوره، خیلی روایت عجیبه، من اکل الحلال، حلال حلال داره میخوره، قام علی رأسه ملک، یه فرشته بالا سرش وای میسته، یستغفر الله، برایش طلب مغفرت میکنه، باریک الله من برای طلب مغفرت. لذا غذا خوردن حلال رو طولش بدید، کم کم بخورید، یواش یواش بخورید که اون براتون بیشتر طلب مغفرت بکنه. ببینید من اکل عرض کردم، یه وقت شما خدمت به کسی میکنی برای طلب مغفرت میکنن، یه وقت نماز میخونی برای طلب، نه، من اکل الحلال، کسی لقمه حلال بخوره، قام علی رأسه ملک، فرشته‌ای بر سر او در کنار او میسته، یستغفر الله، براش طلب مغفرت میکنه، حتی یفرق من اکله، حتی اونجایی که فارق بشود از اکل. و ببینید پس نفس لقمه حلال خوردن عبادت، نفس لقمه حلال خوردن مغفرت فرشتگان رو به دنبال داره و در پی داره. من 3-4 تا نکته و چند تا داستان در این رابطه عرض کنم. ببینید کلمه مال جمعش اموال تو قرآن آیات متعددی داره، من بخشی از این آیات رو نوشتم، بخشیش جنبه مثبت، بخشیش جنبه منفی. اول منفی ها رو میگم، آیاتی که به مال و نوع استفاده از مال به صورت منفی مذمت کرده. مثلا بلدید خیلی هاش رو، یحسب ان ماله اخلده، بعضیا فکر میکنن مالشون ماندگاره، مثل فرعون، مثل قارون. 2 ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده، بعضیا فکر میکنن جمع مال یک امتیازه، از راه حرام منظوره ها. 3 تحبون المال حبا جما، در سوره فجر بعضیا به اجتماع مال میاندیشند، نه به انفاقش، نه به دادنش به دیگران. اینا آیاتی است که منفیه نسبت به مال. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال رو به باطل در بین خودتون مصرف نکنید. یا در مورد شیطان دارد، شارک هم فی الاموال والاولاد، شیطان یکی از راه‌های نفوذش در انسان مال و یکی هم اولاد، شارک هم فی الاموال والاولاد. بعضی آیات نه، جنبه مثبت داره، مثلا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، بابا مال شما رو خدا میخره، جان شما رو خدا میخره. فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه، سوره نساء 95. خداوند مجاهدین به دو شکل، اول مال داره به اموالهم، بعد جان. اونجایی که خدا میخره اول میگه جان، ان الله اشترى من المؤمنین، ان الله اشترى، اونجا میفرماید اول انفسهم و اموالهم. اما اینجایی که ترجیح و مطرح میکنه، فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم، قرآن میفرماید علی القاعدین درجه. یا و فی اموالهم و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، المال و البنون زینت الحیات الدنیا. ببینید پس ما وقتی این آیات رو خوب دقت کنید، کنار هم میچینیم، یک سری آیات نگاهش به مال نگاه منفیه، مثل آیاتی که اول خوندم. یک سری نگاهش به مال نگاه آزمایشی، نگاه زینت، نگاه وسیله رشد، تفضیل، فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. پس خود مال فی نفسه بار نداره، مال از میل میاد دیگه، چون آدم بهش تمایل داره بهش میگن مال. نوع استفادهش، نوع بهره‌بریش، من عین اکتسب، از کجا به دست آمده، در کجا هزینه میشه، این دوتا محور تو مال مهمه. چگونه به دست آمده، چگونه چی هزینه میشه. به همین بعد اجازه بدید من دو سه تا روایت قشنگ براتون بخوانم که خیر المال چیه، شر المال چیه. هر چیزی خیر داره، شر هم داره دیگه. شما میگید که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کی یه ذره کار خیر کنه میبینه، یه ذره هم کار شر. ما شر الناس داریم، خیر الناس داریم، شر البقاع داریم، خیر البقاع داریم، بهترین سرزمین، بدترین سرزمین. شر الاعمال داریم، خیر الاعمال داریم، نداریم. هر چیزی یه شری داره، یه خیری داره، یه نقطه اوجی داره، یه نقطه تنزلی داره. شما میگید مثلا حضرت سلیمان ثروت داشت، قارون هم ثروت داشت، او شر المال، سلیمان خیر المال. یا ابو جهل شر الناس، ابو ذر خیر الناس. این سه چهار تا حدیثی که میخونم خوب دقت کنید. خیر المال، افضل و بهترین پول چه پولیه، بهترین ثروت چه ثروتی، بدترین ثروت چه ثروتی. آقایان عزیز، بینندگانی که این برنامه رو گوش میدید، چون الان بعضی گناه‌ها قبحش شکسته شده، بعضی گناه‌ها قبحش شکسته شده. مثلا ببینید، بعضی گناه‌ها نه، هنوز قبح. مثلا آدمکشی یه گناهه، ما نمیبینیم خیلی کسی تو خیابون تو کوچه، مثلا مردم ما مردم عاطفی هستن، یه پاشون روی حیوان کوچیک جوجه ای هم بره ناراحت میشن. اما گناه حرامخواری، بی اهمیت جلوه دادن مال حلال، این خیلی آثار منفی زیادی تو زندگی انسان داره و تأثیرات فراوانی در واقع نوع عملکرد انسان داره. من این آیه رو خوندم گاهی برای شما، توی جلسه دیگه خوندم، سوره حجرات، که قرآن میگه اگر کسی سالم باشه، رشید باشه، حرام پیشش کراهت داره، بدش میاد. اگر کسی سالم باشه، حلال و ایمان پیشش شیرینه. آیهشو بلدید دیگه، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوب و کرره الیکم الکفر و الفسوق و الاسم. مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمی قم، دعوت شد به یه باقی. ایشون انگور خیلی دوست داشت، نگاه کرد دید این باغ انگورهای قشنگی داره. خب صاحب باغ هم آدم خوبی بود، ایشون هر کجا که نمی‌رفت، گفتن یه مقداری انگور میل ما کشیده به انگور بیارید. صاحب باغ به اون کارگرش گفت برو یه قدری انگور بیار. هم رفت و لحظاتی بعد یه ظرف انگور شست و برد خدمت مرحوم شیخ عبدالکریم حائری. ایشون گفت میل ندارم. آقا شما خودتون فرمودید. گفت نمیدونم چرا میلم یه مرتبه رفت، اصلا پیشم این قضا و این میوه در واقع غیر مطبوع جلوه میکنه، دلم نمیخواد، اصلا رفت یه مرتبه، ازم پرید. این سالمه، زائقه سالم. باغبان تعجب کرد و چی شد، و ایشون فقط خودمم نمیدونم الان خیلی میل داشتم. اون کارگر رو خواستن، آقا ازش پرسید که این انگور رو از کجا چیدی، یا اون ارباب پرسید. گفت قربان آقا که امر کردن، من دیدم انگورای باغ خودمون همون شیرین نشده، آفتاب نخورده، ترشه یه خورده. پریدم از باغ بغلی، همسایه بغلی، یه خوشه انگور چیدم و دیدم مالنا شیرینه. آقا فرمودن ببینید حالا من و شما و انگورو میخوریم به به چه چه هم میگیم متوجه هم شاید نشیم، من خودم عرض میکنم او ذائقه سالمی که مرحوم آیت الله آصف محمد باقر درچه‌ای، من تخت فولاد رفتم سر قبر ایشون، ایشون استاد مرحوم آیت الله عظمای بروجردی بود، 1342 قمری از دنیا رفت، قبرش در تخت فولاد اصفهان، مرد عارف و بزرگی بوده، ایشون خیلی میگن اهمیت میداده به لقمه حلال و حرام. یه وقتی کاسب ایشون رو دعوت کرد، سفره ای انداخت و ایشون هم به هر حال یه مقداری کم غذا بود، غذا میل کردن، اون آقا یه سندی آورد، آقا میشه اینو امضا بفرمایید؟ این سند ایشون دید بر اساس فتوای او حرام این چیزی که این میخواد، حالا چی بوده نمیدونم، عصبانی شد، فرمود چرا قبل از نهار نیوردی که من این غذا تو نخورم، تو این غذا رو به من دادی که من اینو امضا کنم. بلند شد اومد کنار باغچه، دست انداخت تو گلوش و غذا رو برگردوند، گفت این غذایی که تو به انگیزه این که من یک سند امضا کنم، اونم سندی که خلاف شرع است، به من میدی، شبهناکی. ببینید بزرگان ما، خیلی مرحوم آیت الله عظمای مرعشی رضوان الله تعالی علیه فرمودن 14 سال پدرم فوت کرده بود، ایشونو خواب نمیدیدم، خیلی دلم میخواد که پدرم خواب ببینم. آصف محمود پدر ایشون، آصف محمود مرعشی معروف به آصف محمود حکیم، فرمودن بعد از 14 سال من متوسل شدم به سید الشهدا ابا عبدالله علیه السلام که داستانش معروفه، کربلا خلاصه ایشون رفتن و پایین پای امام حسین و توسل به علی اکبر رو کاری ندارم، بالاخره پدر رو خواب دیدم. گفتم بابا 14 سال من دلم تنگ شده فلانه. میدونید یکی از علما، من تو حالاتشون خوندم، از دنیا رفت همون شب اول بستگانش خواب دیدن، پرسیدن بابا به این زودی انا خودت گرفتاری؟ گفت کسی حق و ناس به گردنش نباشه آزاده، راحت میتونه بیاد تو دنیا به خواب بعد، من حق و ناس به گردنم نم. بالاخره گفتم بابا 14 سال است که من خلاصه انتظار میگشم. گفت بابا گرفتارم. گفتم گرفتار چی هستی؟ همونن یه مبلغی به اون مشهدی محمد یزدی تو نجف که مغازه داره کنار نزدیک حرم حضرت امیر، نخود و لوبیا و این چیزا میفروشه، من یه مبلغی به ایشون بدهکار هستم و این مبلغ در واقع اینجا ظاهرن 700 دینارونه که به ذهنم هست. آقای مرعشی میفرماین گذرنامه هم سخت میشد برای عراق گرفت، با یه مکافاتی ما را عتبات ایشون فرمودن من گذرنامه گرفتم، آمدم نجف و سوال کردم که مشهدی محمد یزدی، گفتن چند تا داریم، گفتم کنار حرم، یه دکونی و مغازه به من نشون دادن و میگرفتم نم، یه پیرمرد بدخلاقی نشسته، جنساش هم همه جنسای خاک خورده و معلومه فقیره، وضعی نداره، من نخود لوبیا اینا کاغذ مغازات و مغازه، مغازه خیلی خلاصه فرتوت به قول خودمون، یه مقداری سلام کردم و بفرمایید، گفتم که مشهدی محمد یزدی شما، گفت چه کارش داری؟ فکر کرد الان تو این گرفتاری یه پولی هم از این طلب داریم مثلا، گفتم آقا چیزی نمیخوام ازش، پدرم سید محمود مرعشی به من گفتن به شما بدهکارم، گفت من یادم نمیاد چیزی، گفتم تو دفتری دستکی چیزی نداری؟ گفت نه آخه این مغازه چقدر فروش داره که دفتر، یا بموش کاغذ اون بالا دارم یاد داشته، شما فهمدن تمام این کاغذ ها رو آوردم پایین و یک به یک بررسی کردم، خاک روش گرفته بود، وسط این که فهمدن 2-3 ساعت طول کشید، یه مرتبه دم نوشته سید محمود مرعشی 700 دینار مثلا، شما فهمدن یه مقداری هم بیشتر دادم به اینو، ازش طلب رضایت کردم و بعد حالا خودم یا دیگری پدر رو در خواب دیدن که راحت شدم. خب حالا من نمیدونم این بحثای مثلا اختلاس و بردن ها و الان که اصلا دینار مینار نیست، میلیارد ایناست، واقعا این کسایی که این کارا رو انجام میدن، البته من دیشب هم اینجا گفتم آدم خوب خیلی داریم، ملاحظه کار خیلی داریم، ولی واقعا اینا یه خورده به معاد معتقد نیستن. خدا وقتی میخواد بحث کم فروشی رو تو قرآن مطرح کنه، متففین رو میخواد مطرح کنه، ویلون للمتففین، بعدش میفرماید آیات بعدش الا یظن اولئک انهم مبعوثون، فکر نمیکنید یه قیامتی هست؟ بابا قاضی نفهمید، اون آقا نفهمید، خیلی بده، خیلی بده. این صدای من طبیعتا پخش میشه، خیلی تو سیما میبینن. نباید تو مسائل مالی کشوری مثل جمهوری اسلامی انقدر در واقع این اخبار نادرست رو داشته باشه. امروز برادر فلان آقا، فردا برادر اون آقا، پس فردا پسر. نباید این باشه، حواس باید جمع باشه. مراجع ما، بزرگان ما، شخصیت‌های ما این دقت نظرها رو داشتند. شما ملاحظه بفرمایید، مرحوم آشخ عباس قمی، بی خود که آشخ عباس آشخ عباس نمیشه که، مفاتیش کنار قرآن قرار نمیگیره، آثارش انقدر پربرکت نمیشه. آقازاده ایشون یکی از پسراشون آمیرزلی آقای محدث‌زاده بود، یکیشون هم آشخ محسن بود. من آشخ محسن ایشون رو دیده بودم و خدمتشون رسیده بودم، به نظرم سال 85 و اینا بود تو مکه. من یه منبری رفتم، ایشون هم حضور داشت و من اظهار ارادت کردم خدمتشون که ایشون هم از دنیا رفت. ایشون فرمودن آشخ آمیرزلی آقای محدث‌زاده این قصه مال جوونیاشونه، مثلا آشخ محسن هم جوون بوده، کم سن و سال بود، اون قبل از انقلاب، جلد 13 بهار، پدرم از یک کسی امانت گرفته بود، بعد پیغام داد از عالم برزخ تو عالم رؤیا که اینو ببرید بهش بدید. من دادم به عاشقم محسنمون، گفتم ببر بده در خونه فلانی، اونم برد داد. آمیرزلی آقای محدث‌زاده میفرماید پدرمو خواب دیدم، اگه اشتباه نکنم میگه گوشمو گرفت، چرا اینطوری کتابو با جلد شکسته بردی، با جلد مثلا تا خورده بردی؟ من که خبر نداشتم، از خواب پریدم و داداشمو خواستم، گفتم کتابو مگه نبردی؟ گفت چرا بردم. گفتم جلدشو شکستی؟ گفت من نشکستم، تو گل خوردم زمین، کتاب از دستم افتاد، جلدش تا خورد، من همینطوری برده. گفتم میری ازش میگیری، از صاحبش میری صحافی میکنی سالم بش؟ شوخی نیست آقایان عزیز، سروران معظم، بینندگان گرامی، آمد خدمت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. گفت آقا میخوام دعام مستجاب بشه. خیلی از ما سوال میکنن دعام مستجاب بشه. فرمود تهر مالک ولا تدخل فی بطنک الحرام، مال تو پاک کن و لقمه حرام تو شکمت وارد نکن. بله ببینید، تهر مالک، هی دعا میکرد، دستاش بالا بود، حضرت موسی رد شد، گفت خدایا این بنده خیلی دعا میکنه، چرا جوابشو نمیدی؟ خطاب شد موسی در شکمش، در پشتش، در وجودش، گوشت و پوستش با لقمه حرامه، چجوری دعاشو به اجابت برسون؟ خب حالا تا میگن حرام، ذهن انسان میره رو دزدی و سرقت و، نه عزیز من این نیست. من الان براتون روایتشو میخونم، قبل از این که اون روایات رو بخونم اینو بهتون بگم، حدیثه من کسب مالا من غیر هلهی افقره الله تعالی. خیلی ها میگن چرا فقیر میشی؟ کسی مال حرام زندگیش بیاد فقیر میشه. نگو آقا ما یکی میشناسیم همه زندگیش حرومه، خیلی هم وضعش خوبه، ماشین شاسی بلند، سفرش سفر دم دستیش امارات، سفر فلانش مثلا اروپاست، خونهشون فلان، سفرهاشون، مگه شما نمیگید من کسب مالا من غیر هلهی افقره الله؟ نه، حالا نگاه نکنید، اولا این فقر فقط فقر مالی نیست، این معنویت نداره، شب اول قبر و قیامتشو باید دید. ضمن این که مال حرام ماندگاری نداره، قرآن میگه، میفرماید ربا رو نابود میکنیم، صدقه رو افزایش میدیم، یم حق الله ربا و یرب صدقه. عجیبه، روایت میگه کسی مال حرام به دست بیاره تو غیر مسیر صحیح مصرف میکنه. من یکتسب مالا من غیر حله یصرفه فی غیر حقه. پولی که تو مسجد ضرار هزینه شد، میدونید پول کیا بوده دیگه؟ مسجد ضرار پول ابو عامر بود، مرد شماره دوی منافقین مدینه، پول ثعلبه بود که انکار کرد زکات رو، پولهایی که در مسجد ضرار هزینه شد، مالن من غیر حله. بله، هر پولی توفیق زیارت نداره، هر پولی برای ساخت مسجد هزینه نمیشه، هر پولی برای مسیر خیر قرار نمیگیره. مواظب باشید تو زندگیتون مال حرام، مال حرام مقدارم نیست، بگه این کمه این زیاده، نه، ورود پیدا نکند، که اگر ورود پیدا کرد فرمود رحمت خدا از انسان دور میشه. حالا اجازه بفرمایید من دو تا بحثی که گفتم، یکی بهترین مال چه مالیه، بدترین مال چه مالی. اسلام با مال مخالف نیست. ما تو اسلام ثروتمندان بزرگی داشتیم، خدیجه کبرا ثروتمند بوده، حضرت سلیمان ثروتمند بوده، امام صادق ثروتمند بوده، خود زهرای مرضیه خودش ساده زندگی میکرد، و الا وقتی از دنیا رفت به شهادت رسید 7 مزرعه داشت به امیرالمومنین واگذار کرد، معروف حواتیم 7. عرض میکنم خود وجود مقدس امام سجاد 400 خانوار رو تو مدینه پوشش غذایی میداد. خود از کجا می آورد؟ 18,000 درهم از کجا آورد به فرزدق داد. خود امام حسین روز عاشورا پارچه های با ارزشی توی اموالش بود که اون شخص وقتی بهش خبر دادن پسرت اسیر شده، آقا این پارچه ها رو داد بفروشید و اینها رو خرج اون برای آزادی پسرت هزینه کن. دنیا نداری منظور ما نیست. ما نمیگیم مال بده، ثروت بده. کسی ثروت داشته باشه در مسیر دین، الان این ساخت و سازها، این مدارس، این حوزه های علمیه، این بیمارستان ها تو نجف، تو قم، تو شهرهای مختلف، الان حضرت آیت الله عظمای سیستانی، خود مقام معظم رهبری، این همه خدماتی که در دنیا داره صورت میگیره، نه فقط به طلاب، نه، از بیمارستان، از مردم عمومی، از رسیدگی و هدیه هایی که به فقرا داده میشه، اگه نباشه که نمیشه. پس نفس پولداری، نفس افزایش مال بد نیست. مال حرام چه مالی بده، چه مالی خوبه؟ اول خوباشو بگیم. دقت بفرمایید. 1، امام رضا علیه السلام فرمودن افضل المال ما وقی به الارز. بهترین مال مالیه که آبرو تو حفظ کن. یه لباس قشنگ بپوش، شخصیت پیدا بکن. یا نه، یه جایی، یه وقتی یک آقای پیش یک مراجع، که از مراجعشون بددهان بود دیگه، حالا فحاشی میکرد، آقای پولی بهش داد. یکی دیگه هم آمد، اونم خوب درس میخوند، خیلی متدین، آقا این همون پولو به او داد. گفتن آقا اینو با این، فهمود اینو به خاطر تقواش دادم، اینو از ترس زبانش، برای اینکه آبرو. بعضی از اوقات میبینی یه جاهایی ارز انسان، آبرویی در خطره، با یه پولی حفظ میشه. خب شما همه تون شنیدید 2 دعواشون شد سر پول، آقا شروع کردن به هم فحاشی کردن، دعوا، نزا، پدرزن و داماد در زمان امام صادق علیه السلام. مفضل رسید دید نه، سر کله هم دارن میزنن، این میگه پولو دادم، اون میگه ندادی، گو دعوا نکنید. رفت 400 درهم آورد داد، بحث دعوا سر 400 درهم، پولو داد و خلاصه دعوا تمام شد. خیلی دعوا تمام شد، اش گفتن از کجا این پول؟ گفت پول مال من نیست، مال امام صادق علیه السلام، پیش من گذاشته برای این جور موارد. شما تو این دعواها و نزاها نگاه کنید، ببینی که درگیری به خاطر مال دنیا، یه وقتی با پول دادن این درگیری تمام میشه، ارز حفظ میشه، آبرو حفظ میشه. این یکی از موارد. بهترین مال مالیه که ارز انسان و آبرو. چند تا معنا میشه براش کرد. آقا یه خونه‌ای که در شأن باشه، لباسی که آبرو آدم حفظ بشه. عرض میکنم که به گونه‌ای باشد که محل تهمت انسان قرار نگیره. دوم، ملاحظه بفرمایید، امیرالمؤمنین میفرماید افضل المال ما قضیت به الحقوق. بهترین مال مالیه که به واسطه اون حقوق تو بدی. بابا خمس واجبه، زکات واجبه. من شنیدم، آمار نمیدم، شنیدم 30%، 40% تو کشور زکات داده میشه. خب آقا این همه آیه راجع به زکات، آقایون کشاورز، آقایون دامدار که حالا احتمالاً بشنوید صدای ما رو، اگر کسی دام و کشاورزی و طلا و نقره و اون 8-9 تایی که زکات داره بهش داره زکات نده، نمازش هم قبول نیست. امام رضا فرمود خدا تو قرآن چند چیز رو کنار چند چیز قرار داد، یکی شکر خودش رو کنار شکر والدین، انشکر لی بگید ولی والدین، اگه کسی خدا رو تشکر کنه پدر مادرش رو بی احترامی کنه، اون شکر خداش هم قبول نیست، چون با همه. یکی هم زکات و نمازه، یقیمون از صلا یعتون از زکا، الذین این مکناهم فی الارض اقام الصلا و آتوا الزکا. زکات حق خمس واجبه. بعضی میگه آقا ما که نداریم. نداری نه، اما 1000 تومن هم شما اضافه بیاری سر سالت، حساب داره، کتاب داره. با لباس خمس نداده، با احرام خمس نداده حج نمیشه رفت. خب این تو فرسته. آقا ما به این نتیجه رسیدیم این آیه شریفه مال غنایم جنگی است. شما مجتهدی، شما فقیهی، شما عرض میکنم که یه جمله قشنگی آیه قرائتیه، وقتی اخیرا ازشون شنیدم من، که میگفتن تو جمع پزشکا دعوت داشتم، پزشکای متخصص و عمومی، گفتم یه سوال، شما این همه سال پزشکید، تا حالا یکی از شما پرسیده چرا این قرص گرده، چرا این کپسول مثلا فرض کنید که درازه، چرا این قرص 3 تا اون کپسول 2 تا، چرا این آمپول 2 سیسیه اون آمپول 5 سیسیه، چرا این آمپول سفیده اون آمپول مثلا رنگ شیری رنگه، چرا اینو جراحی میکنی؟ گفتن والا هیچ که همون از اون نپرسیده تو حال. گفتم پس ببین دین چقدر مظلومه، چرا نماز صبح 2 رکعت، چرا بلنده، چرا بابا خداست حکیم علیم طبیب، طبیب انتم کل مرزا و رب العالمین که طبیب، لابد یه حکمتی داره. فقیه که نمیخواد خودشو مدیون کنه، چی گیره فقیه میاد؟ این همه کتاب خمس نوشتن، علما نشسته بحث کرده، روایات و کنار آیه ما غنمتم گذاشته، استفاده کرده از این آیه شریفه که مجموعه درآمدها خمس داره. آقا میخوای ندی؟ بره تو برف داشت را میرفت، گرگ پشت سرش بود، گفت گرد و خاک نکن. برف که گرد و خاک نداره که، ای دنبال بهانه میگردی منو بخوری بیا بخور، ولی گرد برف گرد و خاک نداره. میخوای ندی خمستو نده، چرا آیه رو دست میبری؟ چرا تفسیر به رأی؟ آقا من نمیخوام بدم، باش نده. آقا میخواد روزه نگیره، قرآن گفته ان تصومو خیر لکم، روزه بگیرید خوبه، نگفته بگیرید که عزیز من کتب علیکم و سیامو چه میکنی؟ بعضی برای زیر پا گذاشتن احکام خودشون، بابا ولا بلا تو همه رشته ها، تو همه امور مراجعه به متخصص. شما اینو بدون، الحمدلله جامعه ما اینو میدونن، مردم هم میدونن، گرچه ممکنه امثال بنده خطایی داشته باشیم، یه مسئول خطایی داشته باشیم، اما جامعه مرجعیت شیعه جامعه سالمی بوده الحمدلله. ممکنه گاهی نادر یه اتفاقاتی پیش بیاد، اما بدنه مرجعیت از زمان غیبت صغرا که شروع شد، حالا اون زمان بیشتر جمع کننده آثار بودن، مرحوم کلینی در غیبت صغرا، بعدها شیخ صدوق، شیخ طوسی، بیاد شیخ مفید، سید مرتضی، سید بابا، اینا کرامات داشتن، مردم به اینا متوسل می شدن. بیاد جلو تو همین زمان خودمون، امام مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، همین الان مراجع ما همیشه در جامعه مظهر دینداری و زهد بودن. چه دلیلی داره یه مرجع خودشو گیر بیاندازه به خاطر دنیای شما، به خاطر آخرتشو خطر بیاندازه؟ حقوق یکیش خمسه، حقوق یکیش زکاته. افضل المال مال ما قضیت به الحقوق، اینم دوتا. سوم، خیر و مالک ما اعانک علی حاجتک، بهترین مال اونیه که کار را بندازه. گفت برای نهادن چه سنگ و چه زر، تو که میخوای کنار بذاری بعضی خوششون میاد شماره های حساب بانکیشون بره بالا. بابا کمک کنید، بدید، جبران میشه، خدا میرسونه. خیلی میدونید وقتی انسان از دنیا میره فرشته ها چی میگن؟ مردم چی میگن؟ یه چیزی فرشته ها میگن، الان میگن بانگ بر آمد که خواجه مرد. تا میگن مرد، مردم میگن چی گذاشته؟ ماشین، خونه، خوشبال بچه هاش. فرشته ها میگن چی فرستاده؟ روایت است، فرشته ها میگن ما قدم، مردم میگن به قدم میگن. فرشته ها میگن چی فرستاده؟ اومد پیش پیغمبر خدا گفت یا رسول الله از مرگ میترسم. فرمود الک مال، پول داری؟ گفت خیلی، همه رقم. فرمود قدم تهو، فرستادی اون عالم؟ گفت نه، اما برای همینه که از مرگ میترسی، ولی شما مشهد خونه داشته باشی، خونه داشته باشی، شما کارتت هم پر باشه، حساب بانکی بلیط هم جیبت باشه، چه ترسی داری؟ هم بلیط دارم، هم اونجا برسم جا دارم، هم کارتم پر پوله. شما اگر تو اون عالم انفاق کرده باشی، قرض داده باشی، اینا همه اونجا محفوظه. به معنی اینکه حواس باید جمع باشه. آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله فلانی تو خونش درخته، خرماش شاخاش تو خونه ماست، میفته بچه‌هام میرن میخورن. خیلی بخیله، میاد میزنه دستشون میگیره، از تو دهانشون در میاره. ما روز چند بار باید دعوا کنیم سر این خرما؟ من نمیتونم جلو بچه‌مو بگیرم، فقیرم بودن. حضرت خواستش، فرمود این درختو به من بده، یه درختو بهشت بد میدم. ای آدم بخیل، گفت نه یا رسول الله، کو حالا بهش، کی رفته کی دیده؟ بنده خدا میدادی این درخت و سندش رو پیغمبر میگرفتی، فردا قیامت هم هر کی هر چیزت میپرسید میگفتی من یه درخت رو بهش دارم، میخوام برم پیش درخته، اینجا تکون نمیخورم، من باید آره دیگه بهانه داشتی دیگه. نداد. ابو دهده پیش پیغمبر نشسته بود، گفت یا رسول الله به همین قیمت از منم میخری؟ فرمود بالا همین قیمت رو. بالا چه کار میخوای بکنم؟ من میرم ازش میخرم. آقا بلند شد اومد، لحظاتی نگذاشت. آقا مؤمن کیسه، زرنگه. بلا فاصله اومد گفت یا رسول الله خریدم. حالا اون موقع سند مند نبود، آقا این درخت خدمت شما، پیغمبرم انفاق کرد به همون خانواده فقیر. فرمود چجوری خریدی؟ گفت آقا یه باغ بهش دادم. معلومه دیگه، شما یه باغچه بهش بدی با 50 تا 100 تا مثلا درخت خرما میده دیگه. ببینید میفهمه، این میفهمه درخت تو بهش یعنی چی، این میفهمه یه باغم بده میارزه، کلا سرش نرفته. وقت آیه نازل شد، سوره لیل، نگاه کنید. اما من بخل، اینی که بخل ورزید، اینی که کفر ورزید، قرآن میگه فسن و یسر و حول الاسرا، اون تو اسر میفته، اونی که باغ رو گرفت درخت رو نداد. اما اینی که درخت رو خرید به پیغمبر داد، به جاش درخت تو بهشت گرفت، فسن و یسر و حول الاسرا، بهش میدیم جبران میشه. بله اینا نکات مهمیست. من یه گنبدی دارن میذارن رو حرم امام حسین، میدونید این گنبد فعلی 6 متر میاد بالا، خیلی زیبا میشه، یعنی تقریبا عرض میکنم که 6 متر خور. من رفتم بازدید دو هفته پیش طرحشو، این گنبدی که الان هست دیگه پوشش داده میشه، کاملا میفته زیر اون گنبد. از هر کجا شما وارد کربلا بشی گنبد ابا عبدالله رو میبینید، هر کجای مرز ورودی های کربلا یه گنبد خیلی شکیلی است. البته خیلی داره کار میشه، چون این ستونهای اطراف 3-4 متر بوده، اینا شده 1 متر، یعنی اطراف زری از هر طرف 2 متر 3 متر باز شده. یه پروژه عظیمی است، دوستان کرمانی هم دارن انجام میدن، میلیاردی هم هزینه داره، همش هم مردمیه. من 2 هفته پیش رفتم بازدید کربلا، هم کرمان رفتم گنبد رو دیدم، هم کربلا رفتم زیر ساختاش رو دیدم. اون آقا میگفت 17,000 خشت طلا رو این در واقع گنبد قرار میگیره. گفتم خب میشه یکیشم به ما بدید؟ هر کدومم 2-3 میلیون پولش. گفتم نه آقا، همش مردم بردن، همشو 15,000 تاش یک جا رفته، همه رو بردن مردم. یه مقدار گفتم من خواهش کردم یکیش در اختیار من قرار بدم. ببینید من اینو میخوام عرض کنم، این توجه مردم به این که آقا این هزینه کردن برای امام حسین، عوام الناسی هم بعضی آقای پودر رو بدن به فقرا، خب بدن، به یکی گفتن هندوانه میخوای یه خربوزه، گفت هر دوانه، یه شاخ خربوزه بیار یه خوش یه ذرم چی یه قاچم هندونه بیار، حرم امام حسین خرج کنیم یا به فقرا به جفتش. این حرم باید بمانه. این صحنه حضرت زینب، صحنه حضرت زهرا تو نجف، بابا شما طرف یه خونش سالی 50 نفر میان میرن، میلیاردی تو اون هزینه کرده، این همه آدم داره کربلا میاد، این همه آدم ساخته میشه اینجا. 40 عاشورا باید فضا باشه، باید زیبا باشه، باید بهترین ها باشه، چون برای بهترین هاست، برای بهترین هاست. این مال ارزش داره، این مالی که برای حرم ابا عبدالله هزینه میشه، این مالی که برای حرم امام رضا هست، این مالی که در اختیار فقرا قرار میگیره. این عرضم رو جمع کنم، وقت گذشت. بدترین مال چیه؟ بهتریش رو گفتیم، شر الاموال، نقطه مقابل همونه. شر الاموال مالم یخرج منها حق الله. بدترین مال مالیه که حق خدا توش باشه، خمس و زکات. شر المال مالم ينفق في سبيل الله. بدترین مال مالیه که انفاق در راه خدا توش صورت نگیره. من دیگه بیش از این تصدیق فراهم نکنم. یک رساله‌ای دارد امام سجاد به نام رساله حقوق، اونجا می‌فرماید اما حق مالک، بدون حق مالی که داری اینه: یک، حلال، الله تأخذه الا من حل، حلال به دست بیار. دو، ولا تنفقه الا فی وجهه، تو راه خودش انفاق کنی. بعد یکی یکی میشماره تا اونجایی که عمل کنی با اون مال در راه اطاعت خدا. ولا تبخل به، بخل نورزی. به هر حال مال تو اسلام نگاه بیباره، بستگی داره. اگه مال یتیم خوردی، قرآن میگه آتش تو شکمه. اگه جمع کردی فقط به شمردی، الهاکم و تکاسر، قرآن میگه وای، فویلون ویلون لکل همزت لمزه الذی جمع مالا و عدده. اگر نگاهت نگاه ماندگاری تو دنیا بود، غلطه. یحسب ان ماله اخلده. نه به فرعون مون، نه به قارون مون، نه به یزید مون، نه به بنی امیه مون، نموند. مال اگر تو مسیر خیر قرار بگیره ارزش داره و از مسیر حلال به دست بیاد. همه ی حرف ما امروز اهمیت به مال حلال بود. حالا گاهی خانواده ها از ما سوال میکنن، میگن شوهر ما اهمیت نمیده. من خانوم خیلی دلم میخواد، میگه آقامون خمس نمیده، زکات نمیده، یا حق الناس میکنه. باید تذکر بدید، گرچه تکلیفی نداره، اون نفقه باید بده، تذکر بدید. عزیزانی که صدای منو میشنون، مخصوصا دوستان اداری ما، گاهی از اوقات کمکاری ها، گاهی از اوقات عدم حضور در محیط کار و ساعت زدن ها، اینا دقیقه. ها شما نیستی و حضور نداری، اینا نگن فکر نکنی مال حروم از دیوار مردم بالا رفتن. نه، یه وقتی به قول آقا زیرمیزی ها، کسایی که گاهی شغلی دارن که خرید میکنن بیرون، فاکتورهای اضافه گرفتن، آقا این کالا 5000 تومن اون 10 تومن بنویسه برای شما، اینا اشکال داره، اینا اشکال داره. باید، نه اشکال داره، حرامه. باید توجه بشه هر کسی به حیطه خودش. آقا بنده، ویل للمتففین، بنده اینه که من بی مطالعه بیام منبر سر شما رو گرم کنم، همینطوری کم منبرم بذارم، ویل لل. بنده کلاس میرم تدریس میکنم، ویل للمتففین بنده این است که بی مطالعه بیام سر کلاس، کم ساعت تدریسم بذارم. ببینید اینها مهمه. گاهی از اوقات هر کسی به حیطه آقا من این کلاس و حضور نداشتم، برای اینکه اجازه امتحان پیدا کنم خودم پر کنم مثلا برگه حضور غیابشو، فرق نمیکنه. صداقت در امور خیلی مهمه. باید دقت در هر کسی حرام تو زندگیش به میزان شغل خودشه. بله، یه مدرس، یه معلم، یه اداری، یه مأمور شهرداری، یه کارپرداز، یه بازرس، اینا با هم فرق میکنه نوعش. انشاءالله خداوند به همه ما و شما توفیق عنایت بفرماید. این جلسه یادی میکنیم از مرحوم آیت الله حاج شیخ نصرالله شهابادی که رضوان الله تعالی علیه اخیراً از دنیا رفتن. مقام معظم رهبری هم تو جمع خبرگان ازشون یاد کردن. خاندان شهابادی خاندان خدومی بودن، خاندان اهل علم بودن. امام از استادشون مرحوم آیت الله شاه‌آبادی با عظمت یاد میکنه، تعبیرشون روحی له الفدا. این مرحوم آیت الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی هم در تهران هم در قم هم مخصوصا در میان جوانان جایگاه ویژه‌ای داشتن. روحشون از این جلسه شاد باشه انشاءالله، و خداوند او رو با رسول خدا و اهل بیت محشور بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
اللهم صل على محمد.